بهت واسه حتی تو گل و واسه.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام خدمت همه شما همراهان محترم شبکه رادیویی سبا، وقتتون بخیر باشه. از این لحظه در کنار شما هستیم با این بخش کاری، انشاءالله تا ساعت 22:10 شب و با برنامه‌های متنوعی که رادیو سبا برای شما در نظر گرفته. بعد از صحبت‌های من تا لحظات دیگه شنونده موج نارنجی خواهید بود. سپس میتونین ماجراهای من و بابامو بشنوین. نوت فراق برنامه‌ایه که راست ساعت 16 تقدیم شما خواهد شد. ساعت 17 علاقمندان به فوتبال میتونن عشق فوتبال رو بشنون از رادیو سبا. مجموعه گل برنامه بعدی خواهد بود که بعد از عشق فوتبال میتونین بشنوین. سپس نشان افتخار تقدیمتون خواهد شد تا برسیم به برنامه زنده پیک سبا که ساعت 18 به صورت زنده شروع میشه. و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده یه موج نارنجی باشید.
موج نارنجی. به نام خدا، اهالی رادیو سبا، سلام علیکم. به برنامه امروز موج نارنجی خیلی خوش اومدید. قسمت دیگه هم در کنار شما عزیزان هستیم و این یعنی خوشبختی ما رادیو سبایی ها که هنوز هم با انرژی مثبت شما دلگرمیم. بعضی ساختمونا فقط جای زندگی نیستن، شبیه یه رمانن، یه داستان که هر واحد اون ساختمون یه فصلیه واسه خودش. توی یه واحد خنده است، توی یکی دعوا، توی یکی سوءزنهایی در جریان، و در یکی هم مهربونی های یواشکی. فهمید که توی هر واحد چه اتفاقی داره میگذره. شاید از بیرون نگاه بکنیم اما در بطنش نمیتونیم ورود پیدا بکنیم. مهم اینه که همه این فصلها داره زیر یک سقف میگذره، سقفی که صدای زندگی رو از هیچ واحدی پنهون نمیکنه. و بودن همسایه ها کنار همدیگه و همین واژه همسایگی میتونه کلی خوشحال کننده باشه، اونم زیر یک سقف به نام خونه. کوچیک و بزرگ، حالا کوچیک ها کمتر اما بزرگ ها مشکلات اساسی زیاد دارن. اونایی که فرهنگ آپارتمان نشینی دارن میدونن که چطوری از پس این مشکلات کنار بیان. اما یکی از مشکلاتی که شاید خیلی به چشم نیاد، یعنی بزرگ نباشه اسمش اما رسمش خیلی زیاده و باعث دعواهای کوچیک و بزرگ میشه، پارکینگ و ماشیناشه. مورد داشتیم، یعنی شنیدم و دیدم که در یک آپارتمان همسایه ها جلسه برگزار کردن که آقا چرا انقدر در پارکینگ رو باز و بسته میکنید؟ کسایی که سر کار میرن خب معلومه، اونا صبح میرن شب میان، اونایی که شاغل هستن آدم میدونه که سر یه ساعتی اینا ماشین رو میبرن بیرون بعد از چند ساعت برمیگردن، یا اگه کسی میخواد بره مهمونی. ولی بعضی ها هستن متاسفانه در پارکینگ رو باز میکنن برای 10 دقیقه با ماشین بیرون رفتن، میره 10 دقیقه بعد برمیگرده و دوباره میره خونهش یه ساعته و دوباره ماشین رو میبره یه رو بعد برمیگردونه. دوباره همین چرخه هی داره تکرار میشه، برای یه واحد دو واحد هم نیستا، خیلی از همسایه ها دارن این کارو میکنن. بررسی کردن و کاشف به عمل اومد که بله، اون کسی که ماشین رو میبره بیرون 10 دقیقه بعد میاره داخل، دوباره یه ساعت بعد میبره و یک رو به بعد میاره داخل، فقط به خاطر چیه؟ خریدایی که میخواد انجام بده. مثلا این اعتقاد رو داره که سوپرمارکتی سر خیابون خودشون جنسش خیلی مرغوب نیست، باید بره 2 خیابون اون طرف تر، برای همین حال نداره به خصوص تو فصل گرم ما پیاده بره سوپرمارکت رو خرید بکنه و بیاد، یا ترجیح میده که اینترنتی خرید بکنه، یا برای اینکه یه حال و هوایی هم عوض بکنه ریموت رو میزنه پارکینگ درش باز میشه ماشین رو میبره 10 دقیقه بعد میاد خونه. الان اینو به من بگو، شمایی که 10 دقیقه با ماشین میری سوپرمارکت 2 خیابون اون طرفتر خریدتو میکنی برمیگردی، ارزش داره که این همه سوخت مصرف بکنی، این همه هوا آلوده بشه، این همه حرف بشه بیاد همسایه‌ها که چرا انقدر داری در پارکینگ رو باز و بسته میکنی؟ ارزش داره تا اینکه بخوای خودت به جای اون 10 دقیقه مثلا 20 دقیقه راه بری خریدتو بکنی پیاده برگردی بیای. نظرت چیه؟ یکم فکر کن. اینقدر این ماشین رو نیاریم بیرون ریموت پارکینگ خراب میشه، اون موقع میفته گردن توها. از ما که گفتم بود
راه نزدیک رفیق ماشین رو روشن نکن، 2 قدم راه فقط شهر رو دودالود نکن، تا سر کوچه اگه میشه قدم بزن، هم به نفع توه هم به نفع این چمن. توی مترو تبی اتوبوس کنار هم سفر، میرسیم راحت تر از دل ترافیک شهر، بنزین کمتر به سوزه آسمون آبی تره، با انتخاب ساده ما حال دنیا بهتره. کمتر ماشین کمتر دود هوا، شهر آرومتر میشه برای همه ما. راه نزدیک رو با قدم آورو، با همین کار کوچیک آینده رو بساز. نه
داستان امروزمون هم در رابطه با یک ساختمان پر جمعیته. واحد 512 دو خواهر با مادرشون زندگی می کردن، مونا و مریم. غروبا که می شد بعد از جمع کردن ظرفا و آب دادن به گلدونان یه شمدونی می نشستن کنار پنجره ی آشپزخونه و مراسم ثابتشون شروع می شد. همون غیبت های خواهرانه که البته از نظر خودشون تحلیل اجتماعی ساکنای ساختمون بود. مریم همیشه آرومتر حرف میزد، اما مونا برد صدای بیشتری داشت و همیشه با هیجان گزارش میداد. این که خانم طبقه سوم دوباره با دمپایی متفاوت اومده بود دم آسانسور. آقای واحد 401 یادته؟ هر شب ساعت دقیق 10:07 زباله ها رو میذاره بیرون. نمیدونی که این دختر از واحد 603 هر بار با یه گلدون تازه از راه میاد. فکر کنم خبراییه. همه چیز با مزه و بی‌ضرر پیش می‌رفت تا یک روز مونا با اطمینان گفت که خانمی که توی واحد 405 داره زندگی می‌کنه حتما با شوهرش قهر کرده. چرا؟ چون 3 روز تنها داره میره خرید می‌کنه. لبخندم نمی‌زنه. فکر کنم این خانم 405 از اون دسته خانمایی که ماشینشو واسمون خرید 10 دقیقه تکون میده از پارکینگ می‌بره بیرون، برای همینه که این دوتا خواهر آمارشو اینقدر زیاد دارن. خلاصه فردای اون روز همون خانم واحد 405 زنگ خونهشون رو زد و با یه جعبه شیرینی وارد شد. خبر داد که شوهرش برای یک ماموریت رفته و خودش هم توی این چند روز مشغول آماده کردن جشن قبولی دخترش بوده. مونا شیرینی رو گرفت، لبخند زد و تا در بسته شد زیر لب گفت: از این به بعد فقط درباره گلدونا نظر میدم. چی فکر کرده بودم غلط از آب در اومد. اما این پایان غیبت‌های خواهرانه نبود. فقط از اون روز به بعد ته هر قضاوتی کمی احتیاط هم اضافه شد.
کم مونده بود که دیده بشه، اما تو لحظه آخر تونست پرده رو بکشه. بازم خدا خدا میکرد نکنه دیده باشدش. مرد برگشت و روونه ته کوچه بن‌بست شد. زن از پنجره فاصله گرفت و لب و لوچش رو چپ و راست کرد. سریع شماره ریحانه خواهر جونش رو گرفت. الو، آماده باش، جعفر اومده. نه هنوز، اول رفت خونه مرضیه. آره دیگه، محاله. تا اینجا اومده یه توکپا نیاد به مام سر بزنه. خلاصه از من گفتم بود. من برم سراغ یخچالم ببینم چی توش پیدا میشه از دست این بچه‌ها. خدا کنه جامیوه‌ای رو جارو نکرده باشن. خدافظ. گوشی رو گذاشت و همونطور که تند و تند چای دم میکرد و میوه میشست، نیم نگاهی هم از پنجره به کوچه مینداخت. پنجره دو نفش آشپزخونه موقعیت استراتژیک کاملی داشت و نمای کلی از کوچه و خیابون رو به مرضیه خانوم نشون میداد. نیم ساعتی کشیک داد تا برادرش از خونه منیره خواهر بزرگترشون بیرون بیاد. به خیالش شاید اول میرفت خونه ریحانه که وسط کوچه بود و بعدم میومد به خواهر کوچیکه سر میزد که خودش بود. از پشت پنجره دید که جعفر یه راست سوار ماشینش شد و رفت. اینجا بود که یه علامت سوال بزرگ تو سرش شروع کرد به چرخیدن. فکرش تا کجاها پر کشید. تلفن زنگ زد. الو، نه خونه منم نیومد. این دوتا یه چیزشون میشه ها. چه میدونم والا، شاید خبرهایی باشه ما بیخبریم. دفعه پیش که همه خونهشون جمع بودیم مدام ساغر و سوال پیچ کرده بود که ببینه درس و مشقش کجا کشیده و این حرفا. وا، مگه نمیدونی رادان سربازیش تموم شده؟ تموم شده دیگه. شاید دایی جون ساغر اومده تا قرارمدار خواستگاری بذاره. چه میدونم چرا تلفنی نگفته، شاید خواسته رسمی تر باشه. خوب که یه دل سیر با خواهر جونش غیبت کردن و حدس و گمانشون رو سفت و سخت کردن، تلفن رو قطع کردن تا به کاراشون برسن. ریحانم رفته بود تو فکر و احتمالات دیگر رو بررسی میکرد. اونم براش سوال شده بود که چی شده که داداش بزرگه تا اونجا رفته به منیره سر زده اما به دوتا خواهرای دیگش نه. فکرش چرخ چرخ زد و به یه چیزی رسید. اول صبح را افتاد خونه آبجی کوچیکه تا نتیجه افکارشو براش بگه. ببین، این دوتا چون بزرگترن حتما میخوان خونه بابا رو بفروشن و تقسیمش کنن. مرضیه گفت بابای خدا بیامرز 2 متر خونه بیشتر نداشت، چیچیشو تقسیم کنیم؟ تازه مگه داداشا نگفتن خودشون 2 نفری میخوان سهم ما دخترها رو بخرن بذارن خونه بمونه یادگاری برای دور هم جمع شدنمون؟ خدا بیامرز مامان عاشق همون خونه نقلیه بود. ریحانه چایشو سر کشید و گفت: پس این دوتا چه سر و سری با هم دیگه دارن که ما رو بازی نمیدن؟ مرضیه گفت بذار زنگ بزنیم به داداش جواد ببینیم اون چیزی بروز میده یا نه. گوشی خونه رو ورداشت و شماره برادر کوچیک رو گرفت. سلام، سلامت باشی، مام خوبیم، ریحانه هم خوبه، اینجا سلام میرسونه، هممون خوبیم، شما چه خبر؟ از داداش جعفر خبرآور داری؟ نه، منظورم اینه که شاید دیده باشیش. راستش دیروز ریحانه خرید که برمیگشته ماشینش رو دیده، بعدم از من پرسید که خونه ما نیومد، انگار رفته خونه منیر، از همونجا برگشته رفته. نمیدونم والا، من که میگم شاید امر خیر باشه و به ما نمیگن. ریحانه میگه شاید برای خونه میخواین یه تصمیمی بگیرین و به ما نمیگین. گوشی رو که قطع کرد پکر رو به ریحانه کرد و گفت: اینم از داداش ما، دنیا رو آب ببره ایشون خوابه. ریحانه یه وشکون از بازوش گرفت و گفت: MI6 کوچه و محل و فامیل تویی. بعد بهش میگی من از خرید برگشتم ماشینشو دیدم؟ بعدم ادا شده رو بود. ریحانه از خرید برگشته دیدتش. ایش، نگران نباش، حالا تا شب معلوم میشه. الان داداش جواد همه چی رو میره میذاره کف دست سوگند خانومش، تو فامیل پر میشه، میفهمیم بالاخره چه خبر بوده. بعدم هر دوتاشون زدن زیر خنده و با هم گفتن: سوگند خبرگزاری رسمی کشور. تا شب بشه و تلفن زنگ بخوره دل تو دل هیچ کدومشون نبود. ریحان موقع رفتن گفت: به نظرت برم یه سر به خود منیره بزنم ببینم چیزی میگه یا نه؟ بالاخره تصمیم گرفتن برن از زیر زبون خود خواهرشون بکشن بیرون ببینن چه خبره. شال و کلاه کردن و رفتن. اما با شرمندگی نشستن کنار منیره که نیمخیز تو رخت خواب بهشون میوه تعارف میکرد و دخترش هم چایی گرفته بود جلوشون. مرضیه گفت آخه ما اینقدر غریبه بودیم که بهمون چیزی نگفتین؟ خب دو تا خونه بیشتر با هم فاصله نداریم. شما کی رفتی دکتر که من تو کوچه ندیدمتون؟ ریحانم دنباله حرف آبجی کوچیکه رو گرفت و گفت خب میگفتی شاید کاری از دستمون برمی اومد. الان میرم برات یه سوپ بار میذارم قوت بگیری. ساغر نشست کنار خاله هاش و کتابش رو دستش گرفت و گفت من که فعلا میخوام ادامه تحصیل بدم. از ازدواج فامیلی هم خوشم نمیاد. منیر لبش رو گاز گرفت و بهش چشخوره رفت. اخماش رفت و همو با قرگ خب راست میگم دیگه مامان. نشستن برای خودشون بریدن و دوختن. دیشب دایی که زنگ زد چقدر عصبانی بود. بیچاره کلی حرف پشت سرش زدن. منیر خواهر بزرگ مریض احوال که اتفاقا ذره ای فضولی در وجودش نبود با بیحالی گفت راستش به داداشم نمیخواستم بگم، فقط چون دکترم گفت که یه جراح باید ببینه و جواب قطعی رو بده بهش گفتم. یادتونه که اونم چند سال پیش زانوش عمل کرد، خدا رو شکر خوبم شد. همین بود ماجرا. حالا قراره یه وقت برام بگیره برم پیشش. ریحانه و مرضیه سرشون انداختن پایین و اومدن مثلا حرفو عوض کنن. خب دیگه چه خبر؟ خواستگاری؟ مهمونی؟ چیز جدیدی نیست؟
روان صحرا من خسته به چینم گل لسه دسته، آیا به خونه تو نازنی میان لبا پر از خنده بودم شکسته، بی نصیب و نازنی تو غریب و نازنین، پیش چشمم می رود عمر عزیز و نازنین، بی نصیب و نازنین، بی تو غریب و نازنین، پیش چشمم می رود عمر عزیز و نازنین. نصیب و نازنین، بی تو غریب و نازنین، پیش چشمم می رود عمر عزیز و نازنین، بی نصیب و نازنین، بی تو غریب و نازنین، پیش چشمم می رود عمر عزیز و نازنین.
ساختمون ها معمولا اینطور همسایه ها رو زیاد داره. بعضی ها همسایه هایی هستن که همیشه غیبت میکنن، بعضی از همسایه ها هم همسایه های کنجکاف که یکم فراتر از کنجکاف فضولن، اما بودنشون به درد ساختمون میخوره. ساختمون واحد 207 متعلق بود به خانمی به نام شریفی، زنی که در خونش همیشه نیمه باز بود و گوشش همیشه تمام قد بیدار. همه اونو یک همسایه فضول می دونستن، از اون مدل آدم هایی که می فهمن چه کسی کی اومده کی رفته، مهمونا چه کسی هستن که از شهرستان اومده حتی از کدوم شهرستان، و چرا بسته ی پستی واحد مثلا 309 سه روز پشت در مونده. بیشتر وقتها اهالی از فضولیاش کلافه می شدن. اما یکی از عصرهای تابستانی همین فضولی به درد ساختمون خورد. بوی سوختگی خفیفی توی راهروی ساختمون پیچیده بود. همه فکر میکردن که از بیرون اومده، اما خانم شریفی که به قولش بینیش اصلا خطا نمیکنه، شامه قوی داره، فهمید که بو از واحد 311 خونه ی همون خانمی که تازه بچه دار شده بود. چند بار زنگ زده بود اما کسی جواب نمیداد. بی‌معطلی رفت سراغ سرایدار. با احتیاط تمام با خانم شریفی رفتن جلوی در واحد 311. هرچی در زدن باز نشد. برای همین مجبور شدن تا در رو خودشون بشکنن. رفتن داخل و دیدن که بله، قابلمه مونده روی گاز و مادر جوانم روی مبل از شدت خستگی جوری با نوزادش خوابش برده که نه صدای زنگ، نه صدای در و حتی سوختگی قابلمه رو نفهمیده. و اگر یکم دیگه خانم شریفی و سرایدار دیرتر رسیده بودن، کل واحد متاسفانه آتیش گرفته بود. از فردای اون روز هنوز هم همه میگفتن که خانم شریفی همسایه فضولیه، اما این جمله یه دنباله که تازه پیدا کرده بود. فضوله، ولی خدا خیرش بده.
اونچه خانم وقتی نوش رو دست مادرش سپرد که بعد یه هفته بره دو روزم خونه خودشون بمونه، یه نفس راحتی کشید. گلدونای شمدونیش رو ردیف کرد کنارش تو بالکن بزرگ حیات خونه و با بیلچه و قیچی دست قرمز باغبونیش مشغول هرس و کوددهی و رسیدگی به گلاش شد. مادر بزرگ مهربونی بود که به خاطر کارمند بودن دخترش از شنبه تا پنجشنبه نوه 5-6 سالش پیشش میمون تا کمکی کرده باشه بهشون. همه اهل محل میشناختنش. جوانترا بهش میگفتن فضول محل، اما بزرگترها که از کارا و ثوابایی که به اسم فضولی کرده بود خبر داشتن، این اسمو قبول نداشتن. البته اون جوانترها به خاطر اینکه جاسوسیشون رو موقع کارهای ناشایست کرده بود و به گوش خانواده‌شون رسونده بود، این اسمو روش گذاشته بودن. دیگه دستشون اومده بود که به بهونه آشغال جلو در گذاشتن نیان یواشکی سیگار بکشن، یا اینکه زیر پنجره دخترهای محل وای نستن و سنگ نزنن که مثلا خیلی عاشقن و ادای قدیمی‌ها رو در بیارن. اما موسفید کرده ها می دونستن که از روی خیرخواهی فقط حواسش به کوچه و در همسایه است. می گفتن شما چه می دونین همسایه خوب چه نعمتیه؟ همسایه از خواهر و برادر به آدم نزدیکتره و خدا همسایه بد نصیب کسی نکنه. این حرفو اعظم خانم و خانوادش که دیوار به دیوارش بودن کاملا با گوشت و پوست و استخون درک کرده بودن. یه روزی مثل همین روز غنچه خانم تو حیات بود و لباس رو بند پهن می کرد. از غذا گوشاش برعکس چشمای کمسوش خوب و تیز بودن و به هر صدایی حساس بودن. حساب کرد از وقتی حیاتو داشت جارو می زد و می شست تا وقتی لباسا رو چنگ زد و آب کشی کرد، صدای جارو برقی که از خونه اعظم خانوم می اومد هیچ تغییری نکرده. نه کمتر شده که معلوم بشه دورتر شده، نه بیشتر شده. با خودش گفت چه خبره که همش یه گله جارو داره جارو می کشه؟ هر چقدرم صدا کرد که همسایه همسایه، جوابی نشنید. طبق عادت از چارپایه پای دیوار که گاهی از روش بالا می رفت و خوشوبشی با هم می کردن یا بشقاب پر غذا و میورد و بدل می کردن، بالا رفت و یالا یالا گفت و سرک کشید، اما هیچ جوابی نیومد. به چشمای کمسوش فشار آورد تا مطمئن شد چیزی که کنار جارو برقی افتاده اعظم خانوم بیچاره است. دوید طرف کوچه و همسایه ها رو خبر کرد و با چند تاشون از همون حیاط و پله های آهنی که به پشت بون راه داشت بالا رفتن و از پله های مشابه خونه بغلی پایین رفتن و اعظم خانم سکته کرده رو به بیمارستان رسوندن که به گفته دکتر به موقع رسونده بودن و نذاشته بودن دیر بشه و به دیار باقی بشتابه. امروز هم که وقت آزاد گیر آورده بود تا بدون مزاحمت نوه شیطونش به گلدونای شمدونی دور حوضش برسه، صدای مهمونای اعظم خانم شنید. فکر شاید بچه هاش و نوه هاش باشن که اومدن آخر هفته به مادر بزرگشون سر بزنن. اما وقتی صدای تعارفات خاصی مثل غلام شماست، کنیز شماست، عروس گلم و این چیزها رو شنید، دست از گلدونا برداشت و رفت کنار دیوار تا بهتر بشنوه. به نظرش صدای زنی که همش میگفت عروس گلم و جایی شنیده. صندوقخونه مغزش رو شروع کرد بگشتن، ولی عجیب بود، با اون حافظه خوبی که داشت و هر قیافه و هر صدایی رو به ذهنش میسپرد، این یکی رو پیدا نمی‌کرد. از چهارپایه همیشگی بالا رفت و یواشکی دید زد، اما نمیتونست با اون چشماش صاحب صدا رو ببینه. باید از یه جای نزدیکتر نگاه می‌کرد. پاورچین پاورچین از پله‌های آهنی بالا رفت و خودش رو رسوند پشت بوم. از دیوار کوتاه به اون یکی پشت بوم رفت و رسید به پشت بوم خونه اعظم خانم. لبه قرنیز یه نرده آهنی گذاشته بودن که یه وقت کسی پایین پرت نشه و دقیقاً پایین نرده ایوون خونه بود که مهمونا نشسته بودن و از هوای خنک حیات آب و جارو شده لذت می‌بردن. بازم سرک کشید، نتونست چیزی ببینه. سرشو از بین میله‌ها بیرون برد و تا جایی که میتونست خودشو جلو کشید و آویزون شد. دیگه خوب میتونست چهره گیتی خانومو ببینه. تو اولین نگاه شناختش. وقتی فهمید با پسرش اومدن سراغ دختر یکی یه دونه همسایه، خون تو سرش جوشید. با خودش گفت الان میرم نشونش میدم. دو هفته نگذشته چه پررو بلند شده را افتاده دنبال زنگ گرفتن براش. اما از شانس بدش هر کاری میکرد نمیتونست کلش و علای نرده ها بیرون بیاره. دست پاچه شده بود که نکنه الان شروع کنن به گذاشتن قرارمدار عروسی و از یه طرفی هم نمیدونست چیکار کنه که خلاص شه. چاره دیگه ای نداشت جز این که داد و هوار را بندازه و از اهل خونه کمک بخواد. بیشتر از قبل سعی کرد جلو برو و آویزون بشه. از همونجا داد زد کمک، کمکم کنین، بیاین نجاتم بدین، من گیر کردم. اول همه تعجب کردن که چطوری یه کله از سقف آویزون شده. کوچیک و بزرگ خودشونو به پشت بوم رسوندن که کله گیر کرده یه غنچه خانوم آزاد کنه. کف و شامپو بود که میریختن رو سرش. به هر زحمتی که بود بالاخره نجاتش دادن. اومدن پایین و همه دورش تو بالکن نشستن تا ببینن چی شده از اون بالا سر در آورده. نفسش که جا اومد گفت اون زنی که و پسرش کجان؟ در رفتن؟ معلومه که در میرن. رو کرد به اعظم خانوم و گفت همش میترسیدم به موقع نرسم. نمیدونی این چه عجوزه ایه. دو هفته پیش که رفته بودم خونه خواهرم سر بهش بزنم یه دفعه سر و صدا و داد و فریاد بلند شد. بیرون که رفتیم دیدیم همساده طبقه پایینه. همه گیتی خانوم پسر نامزد داشت. دختر بیچاره با خانواده‌اش اومده بودن دعوا. دختر گریه میکرد و میگفت من زن مرد معتاد نمیشم. اما مگه زیر بار میرفتن؟ همش میگفتن معتاد نیست، دروغ گفتن. تازه با اونا قرارمدار عروسی هم گذاشته بودن. عزم خانوم رو دستش زد و گفت کلی پوز پسرشو میداد که مغازه داره و فلانه و بیساره. داشتم دو دستی دخترم رو بدبخت میکردم، خدا عمرت بده، چه به موقع کلت لای نرده گیر کرد. وقتی دید لپای غنچه خانوم گل انداخته و سرشو زیر گرفته ادامه داد که نه ببخشین اعصابم به هم ریخته، نمیدونم چی دارم میگم. منظورم اینه که چه خوب آدم یه همسایه مثل شما داشته باشه که هم جونش نجات بده هم خواستگار قلابی و معتاد و بیاد لو بده. غنچه خانوم وقتی شرمندگی و پریشونی اعظم خانومو دید برای اینکه حال و هواشو عوض کنه یه چشمک زد و گفت نخواهر راحت باش، حرف دلتو بزن، بگو چه خوبه که آدم یه همسایه فضولی داشته باشه که همش سرش تو خونه زندگی بقیه باشه. همه با هم خندیدن و غنچه خانوم بلند شد گفت برم این کف و شامپو رو بشورم که بوش داره خفم میکنه، کلم شده پر کف، نمیخواد تا چند سال کلمو بشورم.
کف کنار در ورودی همیشه یه صندلی پلاستیکی آبی بود که مالک اصلیش آقا کمالی بود. پیرمردی که آمار همه ی همسایه ها رو داشت. نه مدیر ساختمون بود، نه سرایدار بود، نه نگهبان. اما از همه بیشتر از وضع ساختمون خبر داشت. چون همیشه جلوی در ساختمون مینشست. به قول خودش پیر بود و دلش میخواست که حال و هواش عوض بشه. در و دیوار خونه خفهش میکرد. مثلا میدونست که بچه یا کدوم واحد کنکور داره، کدوم زوج تازه قهر کردن و فعلا با هم سلام علیک خشکی دارن و کدوم مستاجر پول پیشش جور نشده و حتی کدوم گربه یا کوچه هر شب جلوی پارکینگ میخوابه. بعضی از این هجم‌آگاهی میترسیدن. اما آقای کمالی یه خاصیت عجیبی داشت. هر خبری رو فقط برای سرگرمی نگه نمیداشت. از اون استفاده میکرد تا گرهی باز کنه. مثلا وقتی فهمید پسر واحد 104 چند ماهه که بیکاره، بی سر و صدا شماره ی بردرزادش رو بهش داد که توی شرکتشون نیرو میخواستن. یا وقتی فهمید که زن مسن واحد 60 برای خریداش مشکل داره، به پسر همسایه گفت که اگه راحت خورد خرید اونم بیار. آمار همه رو داشت، اما نه برای دخالت و غیبت و فضولی. برای اینکه اگه جایی زندگی از نفس افتاد کسی باشه که زیر بغلش رو بگیره. برای همینم خیلی ها جلو روش میگفتن آخ کمالی از هر خبرگزاری دقیق تره. اما پشت سرش میگفتن خدا سایه‌شو از این ساختمون کم نکنه، بانی خیر خیلی از خوبی ها و کارهاست. آقا کمالی از اون همسایه هاییه که همه حتی کوچکترین اعضای ساختمون خیلی دوستش دارن. مثل همین بچه همسایهی که چند سالی هست وقتی پدر و مادرش میرن سر کار میاد پیشش. دلخوشی یعنی رفاقت با تمامی وجوده، مثل آینه یکی با همه یه بود و نبوده.
بچه همسایه هست دیگه، با این که ای بگی نگی دوستش دارم. ولی چرا اینقدر دستش هرس میخورم من نمیدونم، هنو عادت نکردم به کاراش. نه نه.